باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کدوم عبارت رسیدیم عزیزان؟ با آنچه درباره تمثل اشاره کردیم. بحث در مورد معراج بود که معراج جسمانی بوده، منتها معراج جسمانی آیا جسم ما میتونه مثلا وارد عالم ملکوت بشه؟ این جسم آیا این جسم میتونه وارد ملکوت بشه؟ من یه مثالی میزنم همیشه، میگم آیا شما انگشتتو میتونی فرو کنی تو فکر خودت؟ میتونی انگشتتو فرو کنی تو فکر خودت؟ میگه نه، نمیشه اصلا، چون جایگاهشون متفاوته با هم. و پس این جسم چجوری وارد ملکوت میشه؟ چون ملکوت از سنخ اینجا نیست که. بحث رو آقا جان فرمودن معراج سه مرحله داره. یک مرحله طی زمینی بود، طی الارض بود، که حدیثش رو آوردن که در شب معراج فرمودن به افراد که من مثلا معراج کردم و اینها، بعد کاروان فلانی رو دیدم که این گونه بود، کاروان فلانی رو دیدم این گونه بود، کاروان شما رو دیدم که اینا، بپرسید از اینها. و اینها هم دیدن که بله درست فرموده، در حالی که در یک شب ایشون در مثلا مکه بوده، چطور مکه حالی یا مدینه، کاروانی که در شام بوده یا کاروانی که از مثلا اورشلیم میاد، چطوری میتونه یک شبه چنین چند فرسخ رو طی کرده باشه؟ این یه مرحله است. مرحله بعدی عروج به آسمان هاست که اون دیگه با بدن مثالیه، عروج با بدن مثالیه نه با بدن عنصری. این مرحله دومشه. و بعد از اون مرحله عروج به حقایقه که اون حالا باید بحث کنیم مفصل، که جایی که جبرئیل هم راه نداره اونجا، که گفت لودنوت و انمولتن لحترقت، اگه یک بند انگشت فراتر پرم فروغ تجلی به سوزت پرم. خب فرمود و آنچه درباره تمثل اشاره کردیم فهمیدی که مراد از آسمان ها اجرام الوی و طبقات افلاک نمی باشد. منظور از عروج به آسمان ها این ماه و ستاره و اینا رو منظور نیست، اینا آسمان دنیاست. آیه قرآن انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما آسمان دنیا رو با چراغهایی روشن کردیم، این آسمان دنیاست. اونی که پیامبر اکرم عروج میکنه به ملکوت آسمانها عروج میکنه، یعنی آسمانی که وحی ازش نازل میشه غیر از آسمانی که بارون ازش میباره، اینا با هم متفاوته. بلکه مراد ملکوت آنهاست، چنان که قول آن حضرت علیه السلام شما را راهنمایی میکند که نشان دادن خدا به پیامبر آیات کبرایش را نشان دادن و دیدن در سقع ذات شریف و نفس قدسی وی بوده که تمام اونها مشاهدات در جان خود نبی اکرم صورت میگیره، همچنان که هر کسی که به معراج میره اون چه مشاهده میکنه در نفس خودش مشاهده میکنه، همون گونه که اینجا هم ما هرچی میبینیم در نفس خودمون میبینیم، اینجا هم به همین صورته. و آن حضرت شنوای بینای آنها بوده است و هو و انه و انه هو السمیع البصیر، که آخر آیه فرمود که او سمیع و بصیر، یعنی پیامبر اکرم سمیع و بصیره که می دید و می شنید. حالا چه افقی داشت در دیدن و شنیدن، تا چه افقی رو می دید و می شنید، چنان که خدای تعالی شأنه فرمود فتمثل لها بشرن سویا، که در مورد حضرت مریم روح حضرت روح متمثل شد برای ایشون، به صورت یک مرد کامل متمثل شد، ولی این تمثل تو جان خود حضرت مریم بود. خب و در فصل ششم از مقدمات شرح قیصری بر فصوص الحکم تحت عنوان آنچه مربوط به عالم مثالی است، مقدمات شرح فصوص قیصری چند تا مقدمه، 12 تا مقدمه داره که هر کدامش یکی از امهات مطالب عرفانی رو بحث میکنه، که فصل ششمش در مورد عالم مثاله و اون چی در عالم مثال دیده میشه. عالم مثال یعنی همون عالم ملکوت. فرمود این عالم مثالی مشتمل بر عرش و کرسی و آسمان‌های هفتگانه و زمین‌ها و فرشتگان موجود در آنها و غیر آن میباشد. عالم مثال خیلی وسعت داره که تمام فرشتگان و آسمان‌ها و زمین و جنات و جهیم و تمام اینها در عالم مثالی واقع. و از همین مقام طالب بر چگونگی معراج نبوی و شهود آن حضرت آدم را در آسمان اول، خب حضرت نبی اکرم معراج رفتن، میگه در آسمان اول حضرت آدم رو دیدم و در آسمان و یحیی و عیسی را در آسمان دوم با هم بودن، حضرت یحیی و عیسی در آسمان دوم و یوسف را در سوم و ادریس را در آسمان چهارم و هارون را در آسمان پنجم و موسی را در ششم و ابراهیم را در هفتم صلوات الله علیهم اجمعین. حالا نکته ای که یادتون باشه از سوره یوسف، الف لام رای سومی مال چی بود؟ حضرت یوسف بود. پس اینا چه ارتباطاتی هست، چه رموزاتی هست بین این. و نیز بر تفاوت بین صورت مشاهد در نوم یعنی خواب و قوه خیالیه از عروج به آسمان، تفاوتی که در خواب یا در تمثلات، قوه خیالیه یعنی تمثلات که گاهی پیش میاد انسان مثلا در خواب یا در تمثل عروج میکنه به آسمان، چنان که در متوسطان در سلوک دیده میشود. کسانی که مبتدی نیستن، متوسطن، چون مبتدی داریم در سلوک، متوسطان در سلوک و منتهیان، که در متوسطان در سلوک پیش میاد که در خواب یا در تمثلات عروج پیدا میکنن به آسمان ها. و بین صورت مشاهد در این عالم روحانی آگاه میگردد. چی میفرماد اینجا؟ میفرماد که ما قبلا این بحث رو گفتیم، ما یه خیال متصل داریم و یه خیال منفصل، یا بگیم عالم مثال متصل و عالم مثال منفصل. عالم مثال متصل یا خیال متصل همون خیالیه که ما داریم و یک عالمی داریم به نام عالم مثال که مستقل از ماست. اون که ما خیال میکنیم در خیالات خودمون، هرچی که حالا فکر میکنیم، صورتگری میکنیم، اینا مربوط به چیه؟ عالم خیال و مثال متصله، متصل به ماست. یا خوابهایی که میبینیم، یا حتی تمثلاتی که دست میده. این یک مطلبه. یه موقع هست سالک منتقل میشود به مثال منفصل، که آنچه در مثال منفصل میبیند خیلی فرق میکنه با آنچه که در مثال متصل میبینه، یعنی ارزشش خیلی تفاوت داره. اون چی ما در خیال متصل میبینیم احتیاج به تعبیر داره، احتیاج داره که تعبیر کنیم. اما اون چه در خیال منفصل دیده میشه اونجا دیگه عین حقیقته، مثلا همین دنیاست، عین همین عالمه، دیگه تعبیر و اینها نداره، خودش حقیقته، خودش چیه؟ حقیقته. حالا نه اینکه خیال متصل باطل باشه همش، نه، خیال متصل گاهی وقت خیالات باطل است، گاهی وقت حقه، گاهی وقت حقه، درسته. اما اون چی در عالم مثال منفصل دیده میشه دیگه عین حقیقته، که قیمتشون خیلی فرق داره با هم. و این رو حالا اون استاد میفهمه که آقا اینو طرف تو خیال متصل گرفته یا نه یه چیزیه که از اون ور شکار کرده، اگرچه جفتشون هم حق باشه ها، جفتشون هم درست باشه، ولی قیمتشون خیلی با هم توفیر داره به قول معروف. یعنی شما تو خیالاتتون، تو خوابهاتون، مثلا خواب ببینی رفتی حرم امام رضا، همه جا سبزه و گل و بلبل و همه زری پر مثلا پرنده و آقا تو عالم خارج که چنین چیزی وجود نداره که، چنین تو عالم خارج که چنین چیزی نیست که گل و بلبل باشه. طرف میگه پس این چیه من دیدم؟ میگیم این تو خیال خودته و این معنا داره، این معنا داره، معناش اینه که مثلا امام رضا علیه السلام از تو راضیه، مثلا میگم معناش اینه. اما اونی که در عالم مثال منفصل دیده میشه دیگه تعبیر و اینها نیست، خود اینه واقعیت. خب اینا رو توضیح میدیم برای اینکه فرقش رو بدونیم که تفاوتش چیه با هم. بعد حالا پیامبر اکرم آیا در تمثلات، در تمثلاتی که دیدن مثل لی النبیون، متمثل شد برای من نبیون، انبیا، آیا در خیال متصل بود یا منفصل بود؟ آنچه روایاتی که در باب معراج داریم، چون بعضی اینو نفهمیدن و نفهمیده آمدن معراج رو مثلا انکار کردن، آیا آیا در مثال متصل بود یا مثال منفصل؟ چی جواب؟ مثال منفصل بود. همش در مثال منفصل بود؟ خیر، بعضی چیزاش در مثال متصل بود. احادیث معراجی رو که شما میخونید، مثلا پیامبر اکرم میگه پیرزنی را دیدم که میرود، بعد مثلا حالا اگه درست حدیث یادم بیاد که جبرئیل مثلا گفت به او توجه نکن، یا حالا اگه درست میگم تو حدیث در خاطرم بیاد که بعد فرمود او دنیاست. خب این چیه؟ اینا تمثلیه که در مثال متصل داره اتفاق میفته. یا بعضی از احادیث معراجی که جاده ای بود، نبی اکرم میگه در اون جاده میرفتم، بعد از ناحیه چپ صدایی شنیدم، از ناحیه راست صدایی شنیدم، یا از این گونه، اینها بعضیش در مثال متصله. اما قسمت عمده معراج در مثال چیه؟ منفصل اتفاق میفته. پس حواسمون باشه اگر یه موقع کسی گفت آقا مگه مثلا دنیا به صورت یه پیرزن در آمده، واقعا یه پیرزن اونجا وایستاده دنیا؟ یه پیرزن میگه آقا این تمثله، تمثل هم در خیال متصل اتفاق میفته که معانی صورت میگیرن اونجا. همون جوری که شما در خواب وقتی مثلا میبینی یک کسی به نون میده، یعنی یه برکتی میاد تو زندگیت، این معنا داره. اینایی که معنا داره، تعویل داره، تعبیر داره، اینا مربوط به عالم مثال متصله. اونی که در منفصله تعبیر نداره، خودشه، خود اون حقایق اونجاست. خب بیان. گاه عرش و کرسی در اطلاقات شرع بر دو مرتبه از مراتب ملکوت وجود صمدی و گاه بر مظاهر آنها در عالم ملک و شهادت مثل فلک نهم و هشتم اطلاق می شود. آقا عرش و کرسی چیان؟ اصلا عرش و کرسی چیه؟ عرش یک معناش سقفه، که آیه قرآن مثلا میفرماد کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها، مثل اون کسی که بر روستای عبور کرد دید که خانه ها سقف های آن فروهشته است، که عرش معناش سقفه. یه معنای عرش اون تخت بزرگ سلطنته، بزرگترین تخته چی؟ سلطنت، که مثلا در مورد بلقیس میگه نکرو لها عرشها، عرشش رو کی گفت کی میتونه عرش او رو برای من بیاره؟ وقتی آوردن گفت او رو چی کار کنید؟ ناشناس کنید براش. اون تخت بزرگ سلطنت. خب خداوند سبحان هم ذل عرشه، دارای عرشه، اما عرش خدا دیگه یه مثلا یک تخت پادشاهی نیست که. عرشش محیط به همه موجوداته، احاطش هم احاطه مثل سقف نیست که به ما احاطه داشته باشه، که به ظاهر ما احاطه داشته باشه، بلکه به تمام موجودات احاطه داره، به ذره ذره موجودات. که حالا در روایت داریم مثلا میفرماد عرش و کرسی دوتا از ابواب غیبن. دوتا از ابواب غیب میشن چی؟ عرش و کرسی، که از عرش و کرسی میاد نازل میشه. آیه قرآن وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خداوند آسمان و زمین رو در بر گرفته. یادتون هست در اصول کافی یه شخصی از امام سوال کرد آقا عرش یا کرسی قسمتی از این عالمه، یعنی در این عالمه؟ حضرت فرمود نه خیر، این عالم در عرش و کرسیه. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی او آسمان ها و زمین رو در بر گرفته. حالا عرش و کرسی چیه؟ عرش و کرسی روایت میگه دو تا از ابواب غیبن، که حالا خود کرسی که همه آسمان ها و زمین در او هستن، خود کرسی در عرشه، یعنی انگار مرتبه تنزل یافته عرش میشه چی؟ کرسی. این وسط یه نکته گیج کننده هم بگیم، گیج نه، سوال کنیم یه مقدار، برید تو فکر، بعد برید فکر کنید، بعد ببینیم چی کار میکنید. آقا در سوره نمل داستان حضرت سلیمان و بلقیس، و برای بلقیس چی میگه؟ ولها عرشون عظیم. برای بلقیس عرش عظیمی بود، اون تخت عظیمی بود. آقا حکومت سلیمان بالاتر بود و عظیمتر بود یا حکومت بلقیس؟ بلند سلیمان. چون وقتی آمد دید حکومت سلیمانو اصلا مبهوت شد. اما قرآن در سوره صاد می فرماد و القینا علی کرسیهی جسدن ثم عناب، ما بر کرسی سلیمان جسدی را افکندیم. چرا برای بلقیس میگه عرش، برای سلیمان میگه کرسی؟ عرش که بزرگتر کرسی مگه نیست؟ عرش بزرگتر کرسی. حالا فکر کنید این مقدار، ببینید به کجا میرسید. برگردیم به کتاب. فرمود اطلاق عرش، گاه عرش و کرسی در اطلاق شرع، شرع و معکوس کنی میشه چی؟ عرش. حواستون باشه، در اطلاقات شرع بر دو مرتبه از مراتب ملکوت وجود صمدی و گاه بر مظاهر آنها در عالم ملک و شهادت مثل فلک نهم و هشتم اطلاق می شود. گاه میگن فلک هشتم، فلک نهم. حالا فلک چیه؟ توضیح بدیم فلکو. سخن شیخ بهایی در اول تشریح الافلاک به این که عرش و کرسی که در شریعت آمده اند فلک نهم و هشتم هستند. به هیئت قدیم که قائل به افلاک بودند. افلاک چیه؟ فلکه شنیدید؟ فلکه فلکه شنیدید دیگه، دایره. در هیئت قدیم یعنی نجوم قدیم، اینها حرکات ستارگان رو رصد میکردن. حالا ستارگان و سیارات و اینا که حرکت نمیکردن، این زمین میچرخید، زمین میچرخید، اینا میگفتن از این ور طلوع میکنه از اون ور غروب میکنه، بابا زمین داره میچرخه، ولی رصد میکردن. بعد میدیدن خب یه ستاره داره سمت راست میره، از راست به چپ میره، یه ستاره از چپ داره به راست میاد. مثلا یا یه ستاره یواشتر داره حرکت میکنه، یه ستاره زود مثلا غروب میکنه. یه ستاره داریم قطبی، ستاره قطبی که اصلا حرکت نمیکنه، میشه سر جاش هست. مثلا اینا چجوره هست، چجوریه؟ میگفتن ببینید پیاز لایه لایه است، این افلاک هم چیزی مثل پوست پیاز لایه لایه است، بعد این سیارات روی اونها نصبه، بعد اینها وقتی میچرخن هر لایه‌ای که میچرخه سیارات اون فلک با هم میچرخن. یه پوست دیگه، یه فلک دیگه است، اون حرکتش یواشتره، آهسته تره. لذا ما میبینیم که حرکات اینا با هم متفاوته. حرکت ماه رو ببینید، حرکت ماه که مشهود ماست دیگه. حالا ستاره ها رو شما رصد نکردید ببینید چجوری میان طلوع میکنن، از کجا طلوع میکنن، کجا غروب میکنن. قدیم تمام اینا رو رصد میکردن، رصدخانه ها برای همینا بود دیگه. خب حالا واقعا چنین چیزی بود؟ یعنی چنین فلکی بود؟ آقا جا میگه نه آقا، اصلا چنین فلک یعنی یه گوی شیشه‌ای مثل پوست پیاز که اینا روی اون باشن نبود. اینو برای دانش آموزان، طلبه ها، دانشجوها، برای اینکه تفهیم کنن به اونها، آمدن گفتن یه فلکی داریم مثلا مثل پوست پیاز، ستاره روش چیده شدن، اینا میچرخن، این سیارات حرکت میکنن. بعد کدوم ستاره در کدوم فلکه و حالا بحثایی که بود دیگه. اون فلک الافلاک، اون فلک آخر که دیگه گردش همه اینها به اون، مثلا فلک الافلاک چون اون محیط بوده به بقیه، میگفتن که عرش که احاطه داره اونه، یعنی اون که شیخ بهایی میگه چی؟ شیخ بها میفرماد عرش و کرسی که در شریعت آمدن فلک نهم و هشتم هستن. آقا عرش یعنی یکی از اطلاقاتش، ایشون میخواد بگه اینه یکی از اطلاقا، ولا عرش محیط به تمام ذرات عالمه. عرش، عرش الهی محیط به همه موجوداته. مرادش از این دو معنای دوم آن است. میگه این که شیخ بهایی که میگه فلک نهمه، اون معنای دومه که گفتیم یکی از مظاهر طبیعت رو میگن. بعد وهابیت هم چون نمیدونن اصلا این چیزها رو، میگن که این بله این چیزه، عرش خدا اون روه، روی اون چی؟ روی اون فلک مثلا چندم عرشیه، که خدا هم روش نشسته، پناه بر خدا. بعد عرش بزرگتره یا خدا بزرگتره؟ بگید ببینم. ها کدوم بزرگتره؟ عرش بزرگتره. جا خالی باید وقتی میشینه باید جاش خالی میمونه یا نمیمونه جایی؟ بحث میکنن که کدوم بزرگ، اگه خدا بزرگتر از عرش باشه از اون ورش میفته. پناه بنباز بود چیز عربستان، کور بود، گفت من خودم کلیپشو دیدم، میگفت من وقتی چشمام سالم بود خودم میدیدم خورشید میچرخید، زمین نمیچرخید، خورشید میچرخید، من خودم با چشمام دیدم. پناه بر خدا. خب آنگاه لغت توسعه پیدا کرده و به بام خانه، که عرش چیه؟ گفتیم معناش سقفه، و کرسی عالم و خطیب و پادشاه گفته شده است. اصلش برای سلطنت الهیه است، اون مرتبه کرسی جایی که فرمان صادر میشه، از اون کرسی که پادشاه بر کرسی سلطنت مینشینه محل صدور فرمانه، فرمانی که امر خدا که جاری میشه در عالم از کجا جاری میشه؟ از کرسی الهی که همه آسمان ها و زمین هم در او هستن. این که فرمود و از این مقام، یعنی از عالم مثال، بدان که هر، این دقت کنید اینو، بدان که هر پیامبر و ولی غیر از کمل، درسته عبارت عربی؟ درسته غیر از کمل. آها، هر پیامبر و ولی غیر از کمل، کمل داستانشون جداست، مظهر حقیقت کلی حقایق عالم و اسماء الهی ویژه بدانها و ارواح آنهاست. میگه هر ولی یا هر نبی غیر از کمل که اونا داستانشون جداست، اینا مظهر حقیقت کلی یا اسماء کلی و ارواحی که متعلق به اون حقایق و اسماء هستن، اینا مظهریت اونو دارن و ارواح آنهاست، که این ارواح ملأ اعلا و با اختلاف مراتبی که دارن می باشد. هر نبی یا هر ولی مظهر اسما و حقایق کلیه و ارواحی که متعلق به اون اسما و حقایق کلیان، این پیامبر مظهریت اون اسم و اون ارواح و اون حقایق رو داره. غیر از کمل که اونا داستانشون دیگه فوق، اونا تعلق به اسم خاصی ندارن، با اختلاف مراتبی که دارن می باشد، که دیگه اختلاف مراتب دارن دیگه، چه رسولان چه پیامبران چه اولیاء الله. و لذا آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رؤیت انبیا را در شب معراج به آسمان ها نسبت داد، به این که ارواح انبیا، با این که ارواح انبیا تحیز ندارند تا اینکه به قوت نسبت‌های ایشان به لحاظ مراتبشان و مراتب امتشان و علوم و احوالشان به آن آسمان‌ها تنبیه نماید. می‌فرماد این که هر پیامبری رو گفت در فلان آسمان دیدم، میگه این به خاطر مقام اون پیامبر و امتش بود و الا اون انبیا تحیز یعنی مکان ندارن که بگیم اون تو مکان آسمان اول، اون در آسمان دوم، بلکه میخواد مراتب اون انبیا و مراتب امتهای اونها رو بیان کنه. به لحاظ مراتبشان و مراتب امتشان و علوم و احوالشان به آن آسمانها تنبیه نماید. تنبیه یعنی آگاه کنه، زیرا احوال آنها در اینجا صور احکام مراتب آن آسمان هاست. حالاتی که اون انبیا دارن در اینجا صورت احکامیه که در اون آسمان هاست، که در آسمان سومه اینجا چه خصوصیاتی داره، چه حالاتی داره، چه علومی رو داره، اونی که در آسمان هفتمه او چگونه است. پس اینکه روایت فرمود حضرت آدم آسمان اول، حضرت یحیی و حضرت عیسی آسمان دوم، اینها به حسب اون چیه؟ مراتبیه که خود مراتب اونها رو بیان بفرماید. خب این بیان در مورد چی بود؟ اون مسئله معراجیه بود. تبصره. خب حالا دیگه بحث از اینجا الان میاد بیرون وارد بحث معاد میشیم که شیخ الرئیس در فصل اخیر نمط هفتم اشارات تصریح نمود که جزای نفس داخلی است و نه خارجی. فرمود هر چی که نفس در آخرت میبینه از درون خودشه، که اینو به شعرم زیاد گفتن دیگه، زاهد منی آلات ما جهنم ده اتلمز اون لار که یان اون لار اوتی بردان آپارون لار. درست گفتن؟ میگه زاهد منو گول نزن، جهنم آتیش خبری نیست، هر آتیشی که هست طرف از جا با خودش میبره، آتش تو نفس خودشه، اون عذابها داخلیه، نه اینکه از خارج بیان طرفو عذاب کنن. مثلا میگیم طرف غذای بدی خورده، دلش درد گرفته، بعد میگیم خب تو داری عذاب میشی، کسی از بیرون نیامده اینو عذاب کنه، این از درون خودش داره عذاب میبینه. حالا اونجا بحث نفسه، کارهایی که اینجا کرده با نفسش متحد شده، اونجا داره بروز میکنه، اونجا داره بروز میکنه، یا میشه بهشت یا میشه جهنم یا دیگه. حالا خب یعنی جزا از داخل ذات وی به واسطه ملکات راسخ در وی می باشد. در آنجا که فرمود عقاب نفس بر گناهانش می باشد، چنان که خواهی دانست این عقاب همانند بیماری بدن که ناشی از اشتهای زیاد ناسواب است. میگه بعضی از بیماری های بدن به خاطر اشتهای بیجای بدنه، بدن یه موقع اشتها پیدا میکنه به اینکه مثلا یخ بخوره. شاید دیده باشی بعضیا یخ بخورن و این موجب چه بیماری هایی میشه. پس عقاب لازمی از لوازم چیزی است که احوال ماضیه بر آن منجر میشد که از وقوع آن لازم و نیز از وقوع توابع آن گریزی نیست. پس عقاب چیه؟ جزء لوازم احوال ماضی. احوال ماضی این احوال گذشته، کارایی کرده که منجر شده به وقوع لازمش که این مثلا دل درد باشه، این عذاب باشه، و توابع آن که گریزی نیست. این کارو کردی، این گریزی دیگه نداره، این باید اینو بچشی. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک سر خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. گرگ میشن میفتن به جان طرف. میگه یادت غیبت ها و تهمت ها و حرفایی که پشت سر یه آدم پاک میزدی، اونها شده چی؟ گرگ جانت اینجا تیکه تیکت میکنن. همون حرفای خودته، اینجا صورت گرفته فقط. و اما عقابی که بر جهت دیگری عارض نفس میشود که علت آن از خارج وی میباشد، سخنی دیگر است. الخ یعنی تا آخر. خب میگه اما عقابی که به جهت دیگری عارض نفس میشود که علت آن از خارج وی میباشد، اصلا چنین چیزی داریم یا نداریم؟ بعد سخن ابن سیناست دیگه، میگه این یه سخن دیگه ایه. یعنی چی؟ یعنی اصلا این بحث فلسفی نیست. میخواد بگه این بحث بحث فلسفی نیست اصلا. که حالا این بیانم بخونیم، اگه چه وقت تقریبا تمام شده، ولی این بیانم بخونیم. این که فرمود از مبدأ دیگر که خارج وی می باشد، یعنی و یا این که عقاب از مبدأی است که وی را از خارج عقاب می کند، سمعی و تعبدی است. میگه ما از او تعبد پذیرفتیم چنین چیزی رو که مثلا از خارج عذاب بر او وارد میشه. اونم چی؟ چیزی که به ظاهر شریعت ما فهمیدیم. چون ببینید عزیزان، تو شریعت کیفیت خیلی مطرح نمیشه. کیفیت، آقا این عقربی که تو میبینی، مثلا طرف میبینه این عقرب رو که داره او رو میگزه، این از داخل ذات خودشه، از خارج ذات؟ اینا که مطرح نمیشه تو شریعت. میگه آقا کسی رو نیش بزنیم به صورت عقرب در میاد، حالا خارج و ذات با بیرون و فلان و این داستان ها دیگه، اینا مربوط به، میگه اینا مطالب شنیدنی و تعبدن میپذیریم ما، ولا اصلش اینه که اینها همه چی از نفس خود ماست. آقا اونایی که خیلی حرف میزنن، از هر حرفی چیزی تولید میشه دیگه، از بعضی حرفا پرنده های بهشتی تولید میشه. ذکر که میگی از دهنت بلبل میاد بیرون، بعد اونجا برات نغمه خوانی میکنن، کیف میکنی. حالا اون کسی که پشت سر مردم غیبت میکنه، از دهنش عقرب میاد بیرون مثلا. سعی کنیم حرفامونو، زبانمونو یه مقدار زندان کنیم. محقق طوسی، خواجه نصیر طوسی، در بیان آن در شرح خود بر این فصل از اشارات چنین فرمود: سخن شیخ که عقاب نفس بر خطیعه وی می باشد، این نوع از عقاب برای نفس انسانی به سبب ملکات ردیعه راسخ در آن است، ملکات بدی که راسخ شده، پس گویا آن عقاب از داخل ذاتش می باشد و آن نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یعنی آتش خدایی است که بر دلها افروخته می شود، از درونه، آتشی که از درون می سوزونه. لیکن آیات وارد در وعید در کتب الهی اگر بر ظاهرشان باقی بمانند، اقتضای قول به عذاب جسمانی وارد بر بدن بدکار از خارج می نماید. میگه ظاهرن اگه به ظاهرشون تصور کنیم، با اینکه قرآن چنین چیزی نگفته که حتما از خارج از داخل نیست، چون اصلا خارج و داخل بحث فلسفیه که همین جا هم الان عذاب خودش داخلیه نه خارجی. حالا میگه به حسب ظاهر از خارج مینام، با آن گونه که در تفاسیر و اخبار وصف شده است. اونجوری که تو اخبار و تفاسیر و یعنی علما از خودشون اظهار کرده اند، پس شیخ به آن نیز اشاره کرده است. میگه شیخ الرئیس اینم گفته که به این سخن که و اما عقابی که بر جهت دیگر ناشی از خارج میباشد سخن دیگر میباشد، یعنی اثبات آن بر وجه مشهور اگر حق باشد باید سمعی باشد. سمعی یعنی شنیدنی، استدلالی نیست. اگرم باشه سمعی است. گویم اگر علم و عمل دو جوهر مقوم نفس نمی بودند، آقا جان بارها گفته دیگه علم و عمل اصلا قوام نفس ما به علم و عمله، که اینو ابن سینا در اتحاد عاقل به معقول چیزی رو انکار داشت. میگه اگه اینجوری نبود عقاب و ثواب داخلی نمی بود. پس از شیخ از اتحاد سوال می شود و به او گفته می شود وقتی اتحاد عالم با معلوم و عامل با معلوم درست نباشد چگونه قول به ثواب و عقاب داخلی ممکن می شود؟ باید متحد بشه با جان طرف که بعد حالا جانش بروز کنه اونجا بشه گل و بلبل و هرچی که حالا هست، در حالی که شیخ آن را در آنش باید میذاشت. در حالی که شیخ آن را در آن نمط اتحاد را در آن نمط معاره در حالی که شیخ آن را بله در حالی که شیخ اتحاد را در آن نمط منکر شده. ببخشید من شیخ اتحاد را در آن نمط منکر شد و کلام را در ابطال اتحاد به گمان خود در فصل هفتم نمط مزبور تا فصل سیزدهم دراز ساخت. از فصل هفتم تا فصل سیزدهم بحث کرد که اتحاد عاقل به معقول اشکال داره و نیست. و بعد آقا جان میگه بعدن که مستبصر شد حالا شیخ الرئیس، در کتاب مبدأ و معادش در اتحاد عاقل به معقول دلیلی میاره که قوی ترین دلیل بر اتحاد عاقل به معقوله، قوی ترین دلیل بر اتحاد، بعدن مستبصر شد، ولی میگه که جناب شیخ اگه اتحاد نباشه که آخه خب پس هر کاری میکنیم با ما، لذا هر کاری میکنیم برای خودمون میکنیم. عزیزان هر کاری میکنیم برای خودمان میکنیم. اینو اگه بفهمیم دنبال کار خیر میدویم، میدویم کار خیر انجام بدیم. خدا توفیقشو عنایت کنه، صلوات بفرمایید.